دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. با عرض سلام، امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما خواهم بود و تا ساعت 12 با هم خواهیم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت، گزارش ها و مطالب جالب داریم و در نیمه دوم ساعت همچنان برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را به شما خواهیم داشت. گزارش ها و مطالب دیگه که در این برنامه جا دارن بعد از سرویس خبری معرفی خواهند شد، اما نخست خبرهای افغانستان با فیض الله قرداش که به دنبال آن خبرهای جهان با مقیم نایب خواهد آمد.
توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. حامد کرزی برای اشتراک در یک کنفرانس بین المللی و دیدار با مقامات ترکی صبح امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. ولسی جرگی افغانستان امروز در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی این کشور و همچنان رخصتی های تابستانی وکلا بحث می کند. و در اخبار جهان و منطقه می شنوید که قرار است گروه چهارگانه مذاکرات صلح شرق میانه امروز در ملاقات خود درباره حمله هفته گذشته نیروهای اسرائیلی بر کاروان کشتی های کمک رسانی به غزه صحبت کند. مشروع اخبار داخل افغانستان. حامد کرزی برای اشتراک در یک کنفرانس بین المللی و دیدار با مقامات ترکی صبح امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. در یک اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی در اجلاس سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی حضور می‌یابد. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور کرزی در حاشیه این کنفرانس با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه نیز دیدار خواهد کرد. در اجلاس سازمان سیکا در مورد امنیت، جلوگیری، استفاده از اسلحه اتمی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی بحث می شود. همچنان گزارش شده است که وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه نیز در یک اجلاس جداگانه در مورد تقویت روابط و همکاری ها بحث خواهند کرد. ولسی جرگی افغانستان امروز در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی این کشور و همچنان رخصتی های تابستانی وکلا بحث می کنند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنان امروز در مورد این مسئله تصمیم خواهند گرفت که وکلا بر رخصتی های تابستانی بروند و یا منتظر بمانند تا رئیس جمهور کرزی اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند. و همچنان گفت که بحث در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز یکی از مواردی است که صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان به تازگی 6 تن از اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان را معرفی کرده است، اما وکلا که در اعتراض به عدم معرفی 11 عضو باقی مانده کابینه جلسات خاموش را برگزار می‌کنند، خواهان معرفی فوری این وزرا شدند. اما مقامات در ارگ ریاست جمهوری گفتند که رئیس جمهور کرزی برای معرفی وزرای باقی مانده به وقت بیشتر نیاز دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از امروز یک دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو در 14 ولایت این کشور آغاز گردید. در یک اعلامیه که از وزارت صحت عامه افغانستان به نشر رسیده آمده است که در جریان این کمپاین برای نزدیک به 3 میلیون تن از اطفال زیر سن 5 سال در 158 ولسوالی 14 ولایت واکسن پولیو تطبیق خواهد شد. این برنامه به مصرف بیش از 1,200,000 دلار آمریکایی با وسیله حدود 20,000 رضاکار اجرا می شود. به اساس ارقامی که ارائه گردیده است، مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان تا هنوز هم وجود دارد و امسال 9 واقعه تازه این مرض عمدتاً در ولایات جنوبی و سرحدی این کشور ثبت گردیده است. و خبر آخر داخلی این که والیان 3 ولایت نزدیک به کابل در یک اجلاس مشترکی به هماهنگی های بیشتر جهت آوردن امنیت و ثبات در این ولایات تاکید کردند. در این اجلاس که در ولایت میدانوردک را اندازی گردیده بود، والیان ولایات غزنی، لوگر و میدانوردک اشتراک کرده بودند و در مورد راه‌های بهتر تأمین امنیت و مسئولیت شهرها در این 3 ولایت بحث‌های گسترده‌ای نمودند. دفتر مطبوعاتی ولایت میدانوردک خبر داده است که حلیم فدایی والی میدانوردک، جنرال موسی خان والی غزنی و عتیق الله لودین والی لوگر تعهد کردند که بیشتر از پیش در زمینه تأمین امنیت و همچنان ایجاد هماهنگی ها با هم دیگر کار خواهند کرد. در این اجلاس نمایندگان شوراهای ولایتی سه ولایت و همچنان مسئولین نیروهای بین المللی نیز حضور داشتند. قرار است اجلاس بعدی از این دست در ولایت لوگر را اندازی گردد که در آن از والیان ولایات کابل، بامیان و پکتیا نیز دعوت خواهد شد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند. رادیو آزادی.
قرار است گروه چهارگانه مذاکرات صلح شرق میانه امروز ملاقات کرده و درباره حمله هفته گذشته نیروهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های کمک رسانی به غزه صحبت کنند. این گروه شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. این ملاقات پس از آن برگزار می‌شود که اسرائیل پیشنهاد سرمشی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی در مورد این رویداد را رد کرده است. در همین حال وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر گفته است اتحادیه اروپا حاضر است از راه‌های مواصلاتی به غزه نظارت کند تا از انتقال مواد کمکی بدون اینکه اسلحه در آن شامل باشد اطمینان حاصل شود. در یک خبر دیگر، خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب ایران ابراز آمادگی کرده است تا کاروانهای را که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌دهند همراهی کند. به اساس این گزارش، علی شیرازی، یک نماینده رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، در سپاه پاسداران گفته است نیروهای بحری این کشور برای رسانیدن کمک‌های بشری به غزه هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد، زیرا این مسئولیت ایران است تا از مردم بیگناه غزه دفاع کند. در این حال صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است کشورش اجازه نخواهد داد تا یک بندر ایرانی در غزه ایجاد شود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید توقع می‌رود که ایران در چند روز آینده برای جلوگیری از تحریم‌های تازه شورای امنیت ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای‌اش دست به ماجراجویی بزند. خانم کلینتون روز یکشنبه گفت مقامات ایرانی از اینکه در زمینه مسئول شناخته نشوند پیوسته طرفه رفتند. ایالات متحده آمریکا از تحریم‌های سختگیرانه‌تر سازمان ملل متحد حمایت کرده، میگوید ایران از مسئولیت‌های اتمیش تخطی می‌کند و بدون شک در صدد ساختن سلاح اتمی میباشد، ادعایی که تهران آن را رد می‌کند. یک گزمه نیروهای بحری اسرائیل حداقل 4 فرد مشکوک مسلح فلسطینی را در سواحل غزه کشتند. سخنگوی اردوی اسرائیل مدعی است این 4 نفر روانه انجام یک حمله تروریستی بودند. منابع امنیتی حماس تایید کردند که 4 جسد را یافتند، اما میگویند که نفر پنجم لادرک است و گمان می‌رود که وی نیز شاید کشته شده باشد. رای دهندگان در سلوانیا دیروز در یک همه‌پرسی سراسری به میانجیگری بین‌المللی به خاطر حل مناقشه سرحدی با کروشیا توافق کردند. این موضوع راه را برای پیوستن کروشیا به اتحادیه اروپا هموار می‌سازد. در حدود 51.5% مردم سلوانیا با قراردادی که در ماه نوامبر گذشته تصویب شده بود و کروشیا قبلا با آن موافق کرده است رای دادند. سلوانیا که عضویت اتحادیه اروپا را دارد، در گذشته مذاکرات روی عضویت کروشیا به اتحادیه اروپا را به خاطر این موضوع مانع شده بود. مناقشه میان سلوانیا و کروشیا به استقلال این دو کشور از یوگسلاویا در سال 1991 میلادی برمیگردد. و طوفان شدید در ایالات مرکزی آمریکا 7 کشته به جا گذاشته است. گردباد ده ها خانه را در منطقه تولدو در ایالت اوهایو تخریب کرده و به گفته مقامات پلیس محل منطقه را به ساحه مانند ساحه بعد از جنگ مبدل ساخته است. در جنوب شرق میشیگان طوفان شدید و گردباد تند یکی از ساختمان یک دستگاه برق اتمی را بی‌جا نموده و این دستگاه را به طور موقت از کار انداخته است. در ایالت ایلینویز، میشیگان و ایندیانا نیز از طوفان‌های شدید گزارش شده است. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان از موقف هایشان استعفا کردند. این که چرا و کارشناسان در این مورد چه میگویند در همین برنامه میشنوید.
این نمیتونه که یک آغاز خوب باشه، برای اینکه کسانی که برطرف شدند در شرایط فعلی دانسته بودند که تا اندازه زیادی با وضعیت آشنا شوند.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید کشورش سهمگیری طالبان اصلاح پذیر در حکومت افغانستان را میپذیرد. در رویدادهای جهان میشنوید که اعضای گروه چهار عضوی که برای برقراری صلح شرق میانه تلاش دارند امروز با هم ملاقات کرده و درباره حمله نیروهای اسرائیلی بالای کاروان کمک رسانی به غزه بحث میکنند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه هم در نیمه دوم ساعت جا دارند.
قرقل چند صورت است؟ یکی صورتی است که کلاباب است، یک نوع صورت قرقل است که لباس زور میشه.
با سلام دوباره، روز شما بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را داره. اکنون ساعت 11 و 11 دقیقه به وقت افغانستان است. وزیر داخلی افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور از وظایفشان استعفا دادند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است این دو مقام بلندپایه امنیتی نتوانستند قناعت رئیس جمهور کرزی را در خصوص عوامل مشکلات امنیتی که در روز نخست برگزاری جرگه مشورتی صلح ایجاد شد فراهم کنند. وزیر داخلی افغانستان گفت که پلان امنیتی آنان ضعیف بوده و در نتیجه مشکلات به وجود آمد. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
وزیر داخلی افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور که از وظایفشان استعفا دادند پذیرفتند که پوشش امنیتی دقیق در روز نخست برگزاری جرگه مشورتی صلح صورت نگرفت و به همین علت از وظایفشان کنار رفتند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز عصر روز گذشته با انتشار اعلامیه گفت که محمد حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نتوانستند قناعت رئیس جمهور کرزی را در مورد عواملی که منجر به حمله مخالفین در نزدیکی محل برگزاری جرگه مشورتی صلح گردید فراهم کنند. محمد حنیف اتمر در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت:
جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما مردم ما و مخصوصا نمایندای مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت 100% برخوردار نشدند. یگانه رای را که بر هر مامور دولت افغانستان من جمله وزیر داخله باقی میمانه ای است که از بست خود، از پوست خود و از وظیفه خود استعفا کنه. عدم رضایت جلالت ما رئیس جمهور کشور و هیچ وجه نماینگر عدم اعتمادشان بر پلیس ملی کشور نیست.
در نخستین روز جرگه مشورتی صلح که بر روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، گروهی از افراد مخالف دولت با استفاده از اسلحه سبک و سنگین حملات راکتی و مسلحانه را بالای محل برگزاری جرگه در غرب کابل انجام دادند که در نتیجه جریان نخستین ساعات برگزاری جرگه و مباحثات آن مختل شد. با آن که نیروهای امنیتی توانستند جلو حملات بیشتر را بگیرند، اما در پی این حملات انتقادهای زیاد از عملکرد نیروهای امنیتی افغان بالا گرفت. در این حال امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در یک کنفرانس خبری پذیرفت که نیروهای امنیتی نتوانستند پوشش امنیتی درست را در نخستین روز برگزاری جرگه فراهم کنند، بناهن وی از عهده‌اش استعفا کرده است.
ده‌ها دلیل و نزاکت‌های داخلی و خارجی دیگر وجود دارد که من به خاطر آن از این سمت استعفا می‌دهم، ولی در این کنفرانس مطبوعاتی به آن دلایل نمی‌پیچم. اخلاق و مورالیتی ای کار حکم میکنه که باید استعفای خود به ملت افغانستان و به حضور رئیس جمهور ارائه کنه. اخلاق وظایف امنیتی را میگه که در یک موقعی که میبینن که اعتماد دیگه بالای توانایی شما وجود نمیداشته باشه باید استعفا بدید.
رئیس جمهور افغانستان به دنبال پذیرفتن استعفای این دو مقام تا زمان تعیین وزیر داخلی جدید جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله را به عنوان سرپرست این وزارت و همچنان انجینیر ابراهیم اسپینزاده را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است. پلان امنیتی برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل با وسیله وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان طرح شده بود و 12,000 سرباز و افسر برای اجرای این پلان توظیف شده بودند. اما با آن هم مخالفین به نزدیکی‌های محل برگزاری جرگه رخ نکرده و ضمن پرتاب راکت‌ها با نیروهای مسلح نیز درگیر شدند. در افغانستان کمتر معمول بوده است که مقامات بلند پایه دولتی به خاطر ضعف‌های کاریشان استعفا بدهند، اما این نخستین حرکت است که صورت گرفته است و تا کنون روشن نیست که این استعفا و پیامدهای آن چه تأثیری به جا خواهد گذاشت.
از استعفای وزیر داخله افغانستان و رئیس امنیت ملی این کشور شنیدید. و اما کارشناسان در این مورد چه میگویند؟ مصطفی صدیقی نظر نجیب محمود، یک استاد پوهنتون کابل را در همین مورد پرسیده. آقای محمود میگوید
این میتونه که دو بور داشته باشه. اول هی که دو پست کلیدی خالی میشه، اول هی که در این جمهور کرزی چراغ سبز نشان داده باشه با مخالفین دولت و خصوص حزب اسلامی و نیروهای طالبان. که اگر شما علاقمند باشین میتونید که در پست‌های نظامی هم ایفای وظیفه بکنید. و از طرف دیگر رئیس جمهور خواست با احتمال خود به یک نحو مردم افغانستان را قناعت داده باشه که خب وقتی که اینا نمیتونن پوست های خود از مقامات از مقام خود و از وضعیت موجود بازداری بکنن، ما میتونیم که کسان دیگه را به قدرت برسانیم یا به همین مقصد نصب بکنیم.
در گذشته ما شما شاهد مختل شدن امنیت در رویدادهای مهم دیگه مثلا بزرگداشت از جشن 8 ثور، حملات تروریستی در فروشگاه در قلب کابل و دیگه حوادث از دست بودیم. اما در او زمان رئیس جمهور کرزی اونقدر جدی که حالا عمل کرده عمل نکرده بود. چی فکر میکنین چی شد که 2 روز بعد از برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی افغان استعفا میدن؟
عملات تروریستی در کابل تازگی نداره، بلکه از سابق هم حالات صورت میگیره. منطقه تفاوته که این بار وجود داره هست که جرگه مشورتی صلح بسیار انعکاس جدی را در سطح بین‌المللی با خود داشت. یعنی رسانه‌های بین‌المللی، مقامات شده بین‌المللی، کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند، اونا به یک نحو توقع داشتن که این جرگه پیامدهای بسیار جدی را داشته باشه و زمانی که حمله در بالای محل برگزاری صورت می‌گیره، طبعا انعکاس می‌کنه و نشان می‌ده که چقدر وضعیت در افغانستان شکننده است. که طبعا این حالت نسبت به حالت‌های قبلی تفاوت خود دارد، چرا که جامعه بین‌المللی این پروسه را بسیار جدی تعقیب میکرد. پس معلوم میشه که مقاماتی که برای صلح تلاش میکنن اونا حتی نمیتونن که محل برگزاری صلح را هم تضمین بکنن.
در اعلامیه که از طرف ریاست جمهوری افغانستان نشر شد آمد که این دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی برای دادن توضیحات به ارگ ریاست جمهوری فرا خوانده شدن، ولی توضیحات اینها قناعت خاطر رئیس جمهور کرزی را فراهم نکرد. حالا از لحن و لفظ امی اعلامیه برداشت شما چه هست؟ آیا اینا مسئولیت اخلاقیشان را ادا کردن، استعفا دادن، و یا ای که زیر یک فشار مجبور به استعفا شدن؟
تحت یک فشار اینا مجبور شدن که از پوست خود صرف نظر بکنن یا استعفا بدن. برای این که عمل کرده بخش استخباراتی افغانستان در حوادث اخیر نشان داده بود که این دفتر تا اندازه زیاد فعال است و میتونه که از پس بسیاری از مشکلات بیرون شود. اما یکی چی مشکلات میدان بخش استخباراتی افغانستان و دفتر ریاست جمهوری وجود داشت، این موضوعات است که تا هنوز دقیق نه به دست مطبوعات رسیده و نه هی که در دوری سیاسی بالای زود بحث شده. در صورتی که رئیس جمهور میخواهد وضعیت مدیریت بکنه، باید با برطرف کردن بسیاری از مقامات دیگه هم پردازد تا بتونه بخش امنیتی را حمایت بکنه.
یعنی شما فکر میکنین که آیا استعفا دادن این دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی افغانستان، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی، میتونه یک سرآغاز باشه برای حداقل جدی گرفتن مسائل؟
باور من هست که این نمیتونه که یک آغاز خوب باشه، برای اینکه کسانی که برطرف شدن در شرایط فعلی تانسته بودن که تا اندازه زیاد با وضعیت آشنا شوند، ارگان ها، مقامات و برنامه ها و سلسله مراتب بانهای تروریستی را پیدا بکنن، یعنی با کار به یک نحو آشنا بودن و هی که کس دیگه به مثلا این دو وزارت میرسه یا این دو نهاد امنیتی میرسه، یک مدت وقت کار دارد تا وقتی که او دوباره به وضعیت آشنا میشه.
گفتگوی بود با نجیب محمود، استاد در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، در رابطه با استعفای وزیر داخلی افغانستان و رئیس اداره امنیت ملی. و همچنان روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب زیاده در همین مورد نوشتند. برشنا نظری شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنه.
روزنامه سرنوشت در مورد استعفای وزیر داخلی افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور تبصره کرده، اما گفته است که تنها تغییر مقامات برای ایجاد نظم و تحرک در فعالیت ها کافی نیست، بلکه به قول نویسنده باید تغییرات اساسی شیوه عملکردها به وجود بیاید. مقاله نویس گفته است که به عوض این افراد، کسانی که مقرر می شوند باید متعهد و کاردان باشند و خود مختاری های شخصی را در ادارات از بین ببرند. روزنامه در ادامه این تبصره افزوده است که استعفای دو مقام امنیتی افغانستان پیام واضح برای سایر کارمندان بلندپایه نیز است. به قول نویسنده این مقاله، افراد هستند که کوتاهی های زیاد در فعالیت هایشان وجود دارد، اما آنان هیچگاه تن به استعفا نداده و حتی در مورد این مسئله هم فکر نکردند. روزنامه دولتی انیس متن کامل اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان را در مورد استعفای حنیف اطمر از پست وزارت داخله و امرالله صالح را از پست ریاست عمومی امنیت ملی در صفحه اول خود به نشر رسانده، اما در مورد این تصمیم هیچ تبصره ای نکرده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به اهمیت تامین امنیت در افغانستان توجه نموده و این مسئله را در حضور نیروهای بین المللی و تقویت قوای افغان از جانب مختلف به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در این روزها سرخط مسائل وابسته به بحث‌هایی است که کارشناسان آن را عنوان می‌کنند. اما مقاله نویس گفته است که برای دنیا تامین امنیت در افغانستان و جلوگیری از نفوذ شبکه‌های تروریستی و به قدرت رسیدن دوباره آنان از وظایف و مسئولیت‌های اساسی است. روزنامه راه نجات نیز در مورد استعفای حنیف اطمر و امرالله صالح تبصره کرده و این حرکت را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است استعفای این دو تن به خاطر مشکل پوشش امنیتی جرگه مشورتی صلح بوده است، اما به قول نویسنده مشکلات از این دست همواره در کشور وجود داشته است. مقاله نویس در ادامه نوشته است افراد دیگری که به عوض این دو مقام به کار توظیف می‌شوند حتما با چنین مشکلات برمی‌خورند. روزنامه در این حال از قاطعیت رئیس جمهور کرزی در زمینه و شهامت دو مقام امنیتی خاطر استعفا ستایش کرده و گفته است که این حرکت میتواند درس برای دیگران باشد. روزنامه در جای دیگری به حضور جامعه بین المللی در افغانستان اشاره کرده و به نقل از صدر اعظم روسیه نوشته است که بدون اقدامات اقتصادی و اجتماعی هر گونه حضور نظامی در افغانستان پوچ است. و روزنامه اراده نیز در مورد استعفای دو مقام امنیتی افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه ضمن چاپ عکس‌های از امرالله صالح و حنیف اطمر گفته است که بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی کشور با دلایل مشخص استعفا کردند، اما روزنامه در این حال گفته است که لحن اعلامیه‌ای که در مورد استعفای این دو مقام از سوی ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده است نشان می‌دهد که آنان مجبور به استعفا یا کنارگیری از وظایفشان شده‌اند. روزنامه همچنان به مشکلات جنگ در افغانستان توجه کرده و از یک نماینده کانگرس امریکا نقل کرده است که مشکلات در افغانستان خیلی زیاد شده است. روزنامه به نقل از این عضو کانگرس امریکا افزوده است که از زمان حمله ما به افغانستان هیچ ساختمان جدید خدماتی برای مردم این کشور ساخته نشده است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. اکثر این مطالب به استعفای وزیر داخلی افغانستان و رئیس اداره امنیت ملی این کشور اختصاص یافته بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، میگوید ایالات متحده سهمگیری و اشتراک طالبان اصلاح پذیر در حکومت افغانستان را میپذیرد. هولبروک این مطلب را دیروز در مصاحبه با آژانس خبری رویترز بیان کرد. جزئیات در رابطه با این اظهارات ریچارد هولبروک را در گزارشی از مقیم نایب میشنوید.
دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان میگوید واشنگتن حالا میپذیرد که در مرحله اخیر راه حل سیاسی در افغانستان طالبان اصلاح شده، در صورتی که آنها از حدود معینشان عدول نکنند، میتوانند در حکومت آینده افغانستان اشتراک نمایند. ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت جرگه مشورتی صلح در جهت تماس با طالبان یک گام مهم شمرده میشود و از حمایت آمریکا برخوردار است. آقای هولبروک در پاسخ به این سوال که در جریان روند صلح اگر اشتراک ملا محمد عمر رهبر طالبان مطرح باشد، آیا آمریکا باز هم از این موضوع حمایت می‌کند؟ گفت جنگ در افغانستان مانند جنگ دوم جهانی نیست که در عرشه یک کشتی جنگی پایان یابد و یا نظیر جنگ بوسنیا که قرارداد صلح آن در دیتون به امضا برسد. و اضافه کرد که پایان جنگ افغانستان با این جنگ ها متفاوت بوده و نیاز به یک روند سیاسی دارد. هولبروک واضح ساخت که مذاکرات صلح با القاعده ناممکن است، اما گفتگو و بحث با طالبان امکان دارد. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در این مصاحبه گفت اگر یک طالب روابط خود را با القاعده قطع کند، سلاح خود را به زمین بگذارد و برای اشتراک در حکومت با روند سیاسی یکجا شود، در این کار هیچ عیبی وجود ندارد. برای آنها راه باز است و جرگه مشورتی صلح یک گام مهم در جهت همین تلاش ها به شمار می رود. اما او مشخصا در مورد مصالحه با رهبران طالبان چیزی نگفت. ریچارد هولبروک نماینده قصر سفید در امور افغانستان و پاکستان که در گفتگوها در زمینه تلاش های غیر نظامی به هدف دریافت رای حل برای معضله افغانستان در یک کنفرانس بین المللی در اسپانیا هست، گفت این اجلاس که با اشتراک نماینده های حکومت های افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود، با بحث های جرگه ملی مشورتی صلح ادامه می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید، البته روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. امروز سومین دور کمپاین پولیو یا فلج اطفال در 14 ولایت افغانستان را اندازی شده است. قرار است این کمپاین برای مدت 3 روز ادامه یابد و 2.9 میلیون کودک زیر سن 5 سال در این دور واکسین شوند. فوجه استان در این مورد با سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان آقای کارگر نور با معذرت فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با کاکر نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفتگوی کرده است.
محترم کارگر نور اوغلی، در رابطه با کمپاین پولیو که گفته میشه وزارت صحت عامه امروز راه اندازی میکنه، معلومات بدین که این کمپاین در کدام ولایات راه اندازی میشه؟
وزارت صحت عامه جمهوری افغانستان مصمم است به خاطر جهت به هدف جهت رسیدن به موه فوج اطفال یا پولیو در سال 2010 4 دوره کمپاین سراسری را و یک تعداد کمپاین های فرعی را در مناطق معروض به خطر اندازی کنه. به این منظور امروز در 14 ولایت کشور که یک سر ولایت در مناطق جنوب و شرق افغانستان موقع داره کمپاین فرعی را اندازی کردیم و بر مدت 3 روزی کمپاین دوام پیدا میکنه.
تشکر. اگر نام بگیرین با کدام ولایت این بار کمپاین را اندازی میشه؟
این ولایت در 14 ولایت جنوبی و شرقی افغانستان است که از جمله از غرب افغانستان ما ولایت فرار تحت پوشش قرار دادیم و از جنوب افغانستان قندهار، زابل، هلمند و امتو از مناطق جنوب شرقی خوست، گردیز، پکتیا و پکتیکا و نورستان و لوگر. این در 14 ولایت است که در مناطق نسبتا ناامن قرار داره و این مناطق در معرض خطر پولیو قرار داره که در بعضی دورها بنابر مسائل امنیتی بعضی مناطق از این از دوره های پوشش باز میمانه. به این منظوری را در 14 ولایت جنوبی افغانستان را اندازی کردیم.
اگر بگوین که چقدر طفل در افغانستان با امی امراض مبتلا هستند؟
متاسفانه مناطق جنوبی افغانستان بیشتر در معرض خطر قرار داره. ما در سال روان به تعداد 9 واقع مثبت پولیو گزارش داریم که از جمله 5 واقع آن در ولایت هلمند، 1 واقع در ولایت زابل، 1 واقع در ولایت فرا، 1 واقع هم در ولایت ننگرهار و 1 واقع هم در اواخر از ولایت قندهار بر ما گزارش شده که بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان این مرض دوباره پیدا شده و عوامل عمدهش هم این جنگ، درگیری و مهاجرت ها بوده که در بعض موارد بعضی از منطقه ها از کمپاین باز میمانه.
تشکر. و گفته میشد قبلا که بعضی تهدیدات امنیتی وجود دارد در برابر رضاکاران و دکترانی که کمپاین ها را پیش میبره، به خصوص در مناطق جنوب. این بار پیش بینی شما چی است؟ آیا این مشکل اکنون هم وجود دارد؟
خب تا هنوز کدام مشکل جدی شروع نشده، چون کمپاین امروز شروع شده، اما ما همیشه از طرف های درگیر تقاضا کردیم که با مسائل صحت برخورد سیاسی نکنند. متاسفانه در برخی موارد عملیات در برخی مناطق افغانستان با رضاکارهای ما در کل با پرسنل سی وزارت صحت عامه برخورد سیاسی صورت میگیره که به هیچ وجه قابل پذیرش برای وزارت صحت عامه نیست. ما نگران هستیم که در برخی موارد مسائل امنیتی برای ما یک چالش است. یکی از عوامل عمدهش که دوباره در جنوب افغانستان ما نو واقعه داریم امسال همین عوامل ناامنی و درگیری بوده که در برخی موارد و مناطق از پوشش واکسین باز میمانه.
تشکر. و کدام اطفال عمدتاً واکسین میشن در دوره؟ اگر بگوین که فامیلا معلومات داشته.
پولیو عموماً از زیر اطفال 5 سال تحت پوشش قرار میگیره که در این دوره امیدوار هستیم که حدود 2.9 میلیون طفل تحت پوشش قرار بگیرن.
گفتگوی بود با سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. اکنون ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیده مقیم نایب با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی برای اشتراک در یک کنفرانس بین المللی و دیدار با مقامات ترکی صبح امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. پلیسی جرگه افغانستان امروز در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی این کشور و همچنان رخصتی های تابستانی و کلا بس می کند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که از امروز یک دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 14 ولایت این کشور آغاز گردید. قرار است گروه چهارگانه مذاکرات صلح شرقیمیانه امروز ملاقات کرده و درباره حمله هفته گذشته نیروهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های کمک رسانی به غزه صحبت کنند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید توقع می‌رود که ایران در چند روز آینده برای جلوگیری از تحریم‌های تازه شورای امنیت ملل متحد علیه برنامه استاییش دست به ماجراجویی جدید بزند. و طوفان شدید در ایالات مرکزی امریکا 7 کشته به جا گذاشته است.
رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم از رویدادهای جهان. اعضای گروه 4 عضوی که برای برقراری صلح در شرق میانه تلاش دارند امروز با هم ملاقات کرده و درباره حمله نیروهای اسرائیلی بر کاروان کمک رسانی به غزه صحبت میکنند. این گروه شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. این ملاقات پس از آن برگزار میشود که اسرائیل پیشنهاد سرمنشی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گروه تحقیقاتی بین المللی در مورد این رویداد را رد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه با وزرای ارشد کابینه خود در مورد تقاضای ملل متحد برای تحقیقات در مورد حمله بر کشتی ترکیه که تلاش میکرد محاصره اسرائیل را بشکند و به شهر محاصره شده غزه کمک برساند ملاقات کرد. این حمله در آخر ماه می صورت گرفت و 9 کشته به جا گذاشت. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد تحقیقات بین المللی چندین ملیتی را به هدف حمله اسرائیل بر این کشتی پیشنهاد کرد و گفت که تحقیقات بر رهبری صدر اعظم نیوزیلند به شمول نماینده ترکیه آمریکا و اسرائیل انجام خواهد یافت. یاول استینیتس وزیر مالیه اسرائیل که خارج از این ملاقات با خبرنگاران صحبت میکرد به این موضوع اشاره کرد که اسرائیل این پیشنهاد را رد خواهد کرد. فکر میکنم که این یک موضوع اسرائیل است. واضحاً محاصره غزه از نقطه نظر امنیتی ضروری است. اگر ما محاصره غزه را از بین ببریم، حملات راکتی بر مردم اسرائیل افزایش خواهد یافت و ما از عهده آن برآمده نمیتونیم. در اجلاس کابینه صدر اعظم نتانیاهو گفت در کشتی کمکی برخی از سرنشینان بودند که قصداً منازعه برمی‌انگیختند.
بر اساس معلوماتی که ما فعلا داریم، سرنشینان این کشتی از گروه های جداگانه و از کشورهای متفاوت سازماندهی و تجهیز شده بودند و این کشتی از راه های مختلف بدون این که مراحل تفتیش را سپری کند بارگیری شده بود. واضحاً ادعای در میان این گروه بودند که قصد برخورد با عساکر اسرائیلی را داشتند.
اسرائیل از آغاز این ماجرا ادعا کرد که کماندوهای آن کشور تحت امر بودند که از خشونت کار نگیرند مگر اینکه با آن ضرورت باشد. اما زمانی که نیروهای کماندوی اسرائیل مورد لت و کوب سرنشینان قرار گرفتند، آنها دست به سلاح بردند و 9 نفر کشته شد. ترکیه گونه کشور اسلامی است که با اسرائیل روابط دارد. روز یکشنبه در روزنامه حریت تصاویر صورت خونالود و لتکوب شده عساکر کماندوی اسرائیل به نشر رسید که خلاف توقع به ثبوت این ادعای اسرائیل کمک میکند. از سوی دیگر اسرائیل امروز عده‌ای از فعالان یک کشتی آیلندی را که برای شهر غزه کمک میرساند رد مرز کرد. قوای اسرائیلی روز شنبه مانع حرکت این کشتی به سوی غزه شد، اما سرنشینان آن مقاومت نکردند. این کشتی بعداً به بندر حشدود آورده شد و 7 تن از سرنشینان آن به کشور اردن و متبقی آنها به میدان هوایی تل عبید جهت فرستادن به کشورهایشان انتقال داده شدند.
گزارش بود در رابطه با این که اسرائیل پیشنهاد سرمنشی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گروه تحقیقاتی بین المللی در مورد حمله ای را که بالای کاروان کمک رسانی به غزه انجام شد رد کرده است. و اکنون هم برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها، نخست در امتداد لحظه ها که به دنبال آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک صدای بسیار خوب داره.
تاده کابل است مراد خانی.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه را به امید صحت و خوشی شما آغاز می کنیم. صنعت پوست قرقل یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان به شمار می رفت که در این اواخر بازارش به سردی گراییده است. ما در این برنامه شما را دعوت می کنیم به شنیدن مطلب معلوماتی درباره پیشینه و وضعیت فعلی صنعت پوست قرقل در افغانستان و همچنان عواملی که باعث رکود در این صنعت شده است. امید است مورد پسندتان قرار گیرد.
صنعت پوست قرقل از جمله صنایع عمده افغانستان به شمار می رود. قرقل نام گوسفند یا پوست قیمتی است که در زبان ترکی گل سیاه یا دریاچه سیاه معنی می دهد. پرورش گوسفند قرقل به 1400 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. جای پیدایش گوسفند قرقل آسیای مرکزی و غربی می باشد و منطقه پرورش قرقل در افغانستان ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، کندز، بغلان و دیگر نواحی شمال است. آجی محمد یک تن از دکانداران پوست قرقل در باغبان کوچه شهر کابل در مورد سابقه پوست قرقل در افغانستان می گوید.
ما خودم تخمیناً از در قرقل که کار کردیم 32 سال میشه. در سابق در اینجا 40 دکان بود. در هر دکان 10 تا شاگرد کار میکرد و 8 تا شاگرد کار میکرد، 9 تا نظر به کار دیگه. باز حالت عالی ترین پست در مزار شریف است، مثل که دولت آباد نامی پست افغانستان بمونجه است، اون مربوط مزار شریف است. این بسیار زیاد قدامت داره، بالاتر از یک قرن شاید باشه. قرقل چند صورت است؟ یکی صورتی است که کلاباب است، یک نوع صورت قرقل است که لباس جور میشه، یک رقم دیگه است که اونا را مردم جلابای خود مزار شریف میفهمن، بازی را حلال میکنن، باز پوستش میگیرن. باز از او باز بسیار قیمت ترین پوست است دیگه. حال امو پوست هم مزاری ها ما را از 2000 دلار کم نمیتن.
گوسفند قرقل متوسط اندام است و توانایی زندگی در شرایط بسیار سخت را دارد. از این گوسفند بر علاوه پشم، گوشت و شیر، پوست با ارزش هم به دست می آید. از الیاف پشم قرقل بالغ در فرش بافی یا نمدمالی استفاده می کنند. رنگ پشم این گوسفندان معمولا قهوه‌ای و یا خاکستری است، اما رنگ های نادر دیگر نیز دارد. محمد ابراهیم یکی از روستایان ولسوالی دهدادی شهر مزار شریف که برای فروش پوست چند تا بره قرقلش به کابل آمده است می گوید. ابتدا منتظر میمانیم که گوسفند بره به دنیا آورد، بعدن آن را به بسیار زودی میکشیم تا گل پوست بره باز نشود.
ما یک چند تا قرقلی پوست آوردیم اینجا و این را 2000 دلار فروختیم. گوسفند قرقل میکشیم، پوستش زود میکشیم و بخاطر که زود پوست نکنیم و خراب میشه و گلش خراب میشه.
در بعضی از گوسفندان قرقل مشخصات دیده می شود که حاجی محمد می گوید.
آلاترینی چه براتان بگویم به نام سور تحقیر میگن. سور تحقیر میگن اگر شما حاضر باشین و براتان نشان میتونم که در چندی تاش کلمه شریف نمیشته است. این تو واضحه. در این بسیار حکمتهای خالق است. زیادتر کلمه شریف در چیز میبراید. در این سور تحقیر میبراید. در اگر کبوت و شطوری یا او قدر نمیبراید.
قرقل به رنگ شطوری، طلایی و زرد کمیاب میباشد و عمدتاً در ساختن کلاه به کار میرود. از کلاه قرقل مردمان صاحب رسوخ و سرمایه‌داران استفاده میکنند. محمد طارق یک تن از تاجران خصوصی شهر کابل از علاقه‌اش به قرقل میگوید:
ما بسیار خوشدار پست قرقل هستم، دائم سر کردیم. حتی پادشاه از امام الله خان گرفته سر میکرد، نادر خان میپوشید، خود ظاهر شاه بابای ملت میپوشیدن. دیگه این بسیار به حساب صورت انسان و کاکگی پوشیدن ثواب داره. یعنی ما بایسته خود که خودم دیدم که الله و محمد و بسیار چیزا در این نشته میباشه، بسیار چیزا قیمتی میباشه، با او خاطر که من میال دارمم که کلمه شریف ازش. دیگه در جای وقت میپوشم، اگر در زمستان باشم پلاستیک سرش میگیرم، در بسیار هفته های زیاد او رو نمیپوشم که سرش تاسی نکنم گلش واز نشه.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
پوست قرقل به عنوان یکی از صادرات مهم افغانستان به شمار می رفت. از قرقل افغانی ضمن این که در داخل افغانستان به پیمانه وسیع استفاده می شد، در خارج نیز علاقمندان زیادی داشت. در اکثر ولایات افغانستان صنعت پوستین دوزی و کلادوزی که از پوست قرقل تهیه می شد رواج داشت. بخصوص در کابل دکانهای کلادوزی کنار دریای کابل و شاه دوشمشیره و تیمرشاهی بازار گرم و مشتریان زیادی داشتند. اما امروزه این دکان ها وجود ندارند و این خود نشان می دهد که صنعت پوست قرقل از رونق افتاده است و امروز تولید کنندگان، خریداران و استفاده کنندگان محدودی دارد. آجی غفور یک تن از دکانداران شهر نو کابل در مورد بازار پوست قرقل می گوید:
مدت یک سال همی پوست قرقل از لندن برگشت شده، فروشاتش بیخی بند شده در لندن. دیگه فعلا پوست هرچه قیقه در مزار شریف کلش پس آمده برگشت شده از لندن. منتها پوست قرقل ازش هر چیز جور میشه. پوست هم کم شده، مثال پار سال دو لگدانه پوست تولید شده و مثال یک لگدانه تولید شده. اون همین نسل پوست گوسپند قرقل نسلش کم شده، اموش خشکسالی ها که بود هی بسیارش تلف شده. علاقه مندش اینمی افغان هاست، باز از خارج می آیا، مثال بالا پوش و کرتیوی چیزا ازش فرمایش می ده، میگه بر ما درست کنه.
فروشندگان پوست قرقل به این باورند که حوادث مختلف در کاهش پوست قرقل نقش بارز داشته است. وقوع جنگ های پی در پی که بخصوص مالداران از آن آسیب بیشتر دیدن، خوشسالی های متواتر و عدم حمایت ارگان های دولتی و مراجع تجارتی از صنعت قرقل و صدور آن به خارج از کشور از عوامل عمده بحران در تولید فروش پوست قرقل به شمار می رود. حاجی محمد در مورد صادرات پوست قرقل می افزاید:
از خود بازار مستقیما فلاین صادر میشه. همونجا که صادر شد تماما تاجرای روی دنیا در اونجا میره، چون اونجا یک شرکت بسیار نامی است. از همون تاریخ با اینترنت مندازن میره. اینه در اینترنت مندازن، باز تاجرها میشینه سیل میکنن، نرخ پست تثبیت میشه. اینه می پست، اینه نرخش از خریدار کی است. هر تاجر، هر کمپانی که به او ضرورت داشت صدا میکنه که اینه می پست به این نرخ من میخرم. ما فروختم با $2,500 آخرین قرقلی که در سطح کابل ما اول بود که در زادگاهش که مزار شریف است فروخته نشده تا بالا. اگر یک نفر در وطن دلسوز باشه کار ما و شما، این قرقل خصوصا قرقل ما و شما دنیا سر از این عاشق است، جهان از این چیزای جور میکنه، مگر ما و شما بی‌اعتنا هستیم؟ تو یک کس نیست که یک دلسوز باشه.
ارقام صدور قرقل در 3 سال گذشته به کشورهای خارجی طبق گزارش وزارت تجارت به این گونه است: سال 1386 جمعا مقدار 661.45000 جلد پوست قرقل به ارزش 8.46 میلیون دلار، در سال 1387 جمعا مقدار 810.2000 جلد به ارزش 8.7 میلیون دلار، طی ربع اول سال 1388 جمعا مقدار 0.3000 جلد به ارزش 0.01 میلیون دلار، که این ارقام نزول نرخ صادرات پوست قرقل را نشان می‌دهد. البته پوست قرقل بیشتر به کشور دنمارک، فنلند و به گونه متفرقه به کشورهای آلمان، دبی، امریکا، انگلستان صادر شده است. با آنکه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با کلاه پوست قرقل در صحنه سیاسی ظاهر شد، اما او نیز نتوانست کمکی به صنعت پوست قرقل در افغانستان بکند. حاجی محمد در مورد پوست قرقل می افزاید:
اگر وضع مملکت جور باشه، کار ما بسیار فوق العاده است که بعض مردم در وقت طالب ها اینجا در جانم آمد، طالب قرقل لسرم بود، طالب مرا گفت که حرام است. ما برای طالب گفتم که شما چی روی دلیل میگین؟ کدام کتاب علایدگی است که حرام است؟ گوشتش حلال است، پوستش حرام است، ای چی است؟ باز مرا گفت که این تثبیت شوه که قدرتی است یا این رکت جور کرده. گفتم غیر پروردگار عالم دیگه که جور کرده این نمیتونه، هیچ کس طالب قادر نست که در قرقل دست برده. من یک دانه پوست است برای کرزی صاحب که اولین دفعه که ریاست جمهوری را گرفت تا پوست ما برش داختم.
البته یکی از عوامل از رونق افتادن صنعت قرقل تحریم سازمان مدافعان حقوق حیوانات در اروپا از خرید پوست قرقل می باشد، زیرا این مدافعان حقوق حیوانات با شکنجه و کشتار حیوانات چوچه‌دار مخالف است و استدلال می کنند که کره زمین مال مشترک همه موجودات روی زمین است و با حیوانات باید برخورد دلسوزانه در چوکات قانون صورت گیرد.
شنوندگان عزیز، امید است برنامه در امتداد لحظه ها را پسندیده باشید. هرگاه نظر و پیشنهاد داشتید می توانید به این آدرس ها به ما نامه بفرستید. آدرس پستی ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و شماره های پست بکس های ما در ولایات کندز 1، جلال آباد 4، کندهار 22 و شماره پست بکس ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، هر جا که هستین خوش و جور و تیار باشین. در این روزا جوانان زیاده دیده میشه که کلاه قنداری را به سر میگذارن، در حالی که خودشان در کابل بود و باش دارن. دلیلش در گزارش که تهیه کردیم ارائه میکنم. بعد از بالو قسمت دوم گزارش مخصوص درباره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را خود شنیدین. داخل برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین. با برنامه هوای تازه باشید.
چپا کاکلو نگار جان میارشان کدی مرا در آتش عشقات عشقات شما پروانه کدی چپا کاکلو نگار جان میارشان کدی مرا در آتش عشقات.
جوانان عزیز، مردم افغانستان رسم و رواج‌های متفاوتی در لباس پوشیدن دارند. شاید لباس‌هایی که در یک منطقه استفاده میشن مخصوص همان منطقه باشه، اما لباس‌های هم وجود داره که از یک منطقه به شهر دیگه میرسه و مردم از او استفاده میکنن. بی جان نیست که از لباس‌های قندوری دوزی یاد کنیم که امروز مردم در شرق و غرب افغانستان او را به تن میکنن. یکی دیگه از این محصولات کلاه قنداری است که در اکثر شهرها جوانان او را به سر می‌گذارند. این کلاه‌ها در بازارهای مد و فشن هم را باز کرده و جوانان او را در مهمانی‌ها و شبخینی دوستانشان به سر می‌کنند. محمد هاشم کارمند شرکت خصوصی مصور حبیبی که به پوشیدن کلاه قنداری علاقه داره میگه:
کلاه قنداری بسیار خوشم میآید
و زیادتر کلاه قنداری را در محافل خوشی داروسی، در نمازهای جمعه، روزهای عید همراه کلاه خندوزی میپوشم، بسیار زیاد خوشم میآید.
خب بسیار زیاد کلاه افرنگ قنداری خوشم میآید. خب بعضی کلاه از کلاه قنداری که بسیار قیمت گزاف داره
رواج شده، همه مردم میپوشن، همراه زیاد علاقه مندی نشان میده مردم. من میبینم بچهای جوانه، یکی از علاقه مندای خاصش خودم هم میباشم.
شملا و دستارتا همه و پای زارتا کاکن با آفر همیری به نازم رفتارتا
علاوه کابل در ولایت دیگه افغانستان نیز شماری از جوانان کلاه قنداری به سر میکنند. در برخی از ولایات جنوبی رواج خاصی است که دختران نامزاددار در ایام نامزادیشان کلاه قنداری را با موره و تار مخصوص او میدوزن و به نامزاد خود تحفه میدن. محمد ابراهیم که از ولایت هلمند است اما فعلا در شهر کابل زندگی میکنه و در مورد علاقمندیش به کلاه قنداری و رواج و استفاده از او در چند ولایت میگه.
ما معمولا چون این کلاها به رنگای مختلف پیدا میشه، زیاد رنگای سفید است، رنگای است که در نگینای نقره استفاده میشه، یا تاردوزی هم است که رنگای نسواری سرخ و رنگای مختلف داره. ما رنگ نقرهش رو بسیار خوش دارم، معمولا با یخنه قنداری میپوشمش. در ولایت قندار، هلمند و روزگان و بعض ولایت دیگه معمولا زمانی که بر داماد لباس میتن کلاهای قنداری اتمی است، یعنی اگر جوانای کلار به دست نبرن یا طرف خانواده عروس باشن کلا نشد نه و لباس مکمل فکر نمی کنن.
منگل افغان که باشنده قندار است درباره ساخت، دیزاین و قیمتای کلاه قنداری معلومات میده.
کلاه قنداری از خود قندار میباشد. یک رقمش از نازک از جاله است که از تار لیلون جور میشه و یک رقمش هستن که برای ما میرابی میگیم او از سابق در قندار جور میشد، سابق نگینه و مثلا دیگه چیزهایی که نو برآمده و نبودن سابق دیگه دزاین داشتن. فعلا با مرور زمان همه کلاه نو که برآمدن گلاباتون میگن یک رقم تار است که از اون ساخته میشه، همین نگینای افرنگ و سرخ و سفید که اصلی کار میکنن که یا بسیار قیمت هستن، هر نگین یعنی 5 افغانی، 6 افغانی، 2 افغانی، هر کلا 1000 دانه تقریبا نگین کار میشن. دیگه نرخش فرق دارن، نرخ از 400 گرفته برو تا 40000 هست و بالاتر از اینکه معنی کلاه خندار است و پیشتر که میرین و حساب کویته، کویته باز کلاه بلوچی دارن، اسابق هم داشتن، حالم شاید تغییر دوام تغییر آمده باشن و هم میرابیستن و برای بلوچی میگن که مردم خندار سر میکنن.
کلی میگور گل بهار سنگ رو بیا رنگی انار است، کلی میگور گل بهار سنگ رو بیا رنگی انار است، سنگ رو بیا رنگی انار
است. نگفته نمانه که این کلاها را بعضی از مردم در کشورهای خارجی به حیث یک محصول عنعنوی خاص افغانا به نام مال انتیک نگه میدارند. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین و برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. جوانان گرامی، قسمی که در گزارش قبلی ما شنیدین در این اواخر تعدادی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان با فعالیت آغاز نموده. این مؤسسات خصوصی شمار زیادی از جوانان به خود جلب کرده اما کاستی‌های در این مؤسسات وجود داره که شکایت برخی محصلین برانگیخته. ما دسته برنامه روی عوامل شکایت از این مؤسسات گزارش‌های تقدیم می‌کنیم که هفته گذشته قسمت اولی این گزارش در مورد اعتبار جواز رسمی مؤسسات خصوصی به نشر رسید. اینک به قسمت دوم این گزارش گوش بدید. مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای جوانانی که نمیتونن یا نمیخواهند در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی شامل شوند، فضا را مهیا کردن که به این مؤسسات بپیوندن. اکثر جوانان تدریس به سویه بلند و نصاب نسبتاً معیاری این مؤسسات دلیل میدانند که در او تحصیل کنند. مسئولان مؤسسات عالی خصوصی نیز مدعی‌اند که از نصاب درسی طبق معیارهای جهانی در این نهادهای تعلیمی استفاده می‌کنند. اما برخی از محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از نبود استادان مسلکی و نصاب درست که پاسخگوی نیازمندی‌های محصلین باشد شکایت دارند. لینا محمدی محصل یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگه:
والا مشکلات خوره داریم ما، چون درسش نسبت به پانتون کابل هم خوب است و هم نه، به خاطر که استادان ما خارجی است و ما نمیفهمیم که استادای ما سند ماستری دارن و یا نه. ما از دولت و از همین خود تمام پانتونای خصوصی تقاضا داریم که متوجه نمی گپ باشن که همین استادایشون باید ماستری داشته باشن، به خاطر که همین معسلین میخوان که درس بخونن، بنال در صورتی که اینا ماستری نداشته باشن چطور میتونن که یک شاگرد دیگه را تربیت کنن؟
آقای زبیح الله شریفی، معاون و سرپرست مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاردان، میگه مؤسسه خصوصی کاردان در بخش‌های کامپیوتر ساینس، حقوق، اداره و تجارت با معیارهای جدید و مطابق با پلان درسی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تدریس میکنند. باید در مورد نصاب درسی مؤسسه میگه
بنابر تلاش ها و فعالیت هایی که استادای ما، چون خود استادای ما کلش استادای خارجی است، اونا از خود شایستگی نشان دادن که ما فعلا از همون کتاب های معتبر پانتون های اروپا و امریکا و همچنان کشورهای آسیایی ما و همچنان از فعالیت های خود پانتون کابل هم استفاده میکنیم. یعنی در درس و تعلیم کدام فرق نمی، اما صرف در تغییر کتاب ما نوآوری کردیم، کتاب های مدرنی که به درد جامعه افغانی ما میخورن و اونا میتونن که در آینده از او به ماستری خود به پی اچ دی دکترای خود استفاده کنن. پس به اساس ما می کریکولم خود قسم ترتیب کردیم که تنها افغانستان شمول نباشه، جهان شمول باشه، یعنی اونا میتونن که در هر جای باز از استفاده کنن و مو اسنادشون که از طرف وزارت تحصیلات عالی تصدیق میشه، اونا میتونن که با ماستری به دیگر کشورام با می علم دانش کاموختن بدون کدام زیای وقت بتونن برن از استفاده کنن.
با گفته حمیدالله شهرانی، مسئول نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نصاب درسی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برابر با معیارهای جهانی می باشه. وزارت تحصیلات عالی افغانستان مقررات را به این نهادها وضع نموده که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را ملزم به تدریس مضامین اسلامیات و تاریخ افغانستان می سازه. آقای شهرانی میگه که وزارت تحصیلات عالی افغانستان کدام نصاب معین و مشخص را برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وضع نکرده و این ضروری ندانسته که تمام مؤسسات خصوصی مطابق یک نصاب تدریس کنند. اما داشتن یک نصاب درسی بهتر به محصلین این نهادها مربوط به خود مؤسسات خصوصی میشد تا آنان بتونن با معیارهای جدید نیازمندی های محصلین فراهم سازند. با آنکه پانتونای دولتی به خاطر کمبود جای و افزایش محصلان نتوانسته که تعداد زیاد محصلان به این مؤسسات تحصیلات دولتی جذب کنه، به گفته آقای شهرانی، وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یک تعداد شرایط و معیارهای را در ساحات برنامه‌های تحصیلی و امکانات آموزشی تعیین کرده و به اساس این مقررات استادان نیز برای تدریس باید حداقل درجه مستری را داشته باشند. آقای شهرانی اضافه نموده گفت
از اواسط سال گذشته به این طرف در انتخاب استادا وزارت تحصیلات عالی کاملا یک شیوه جدید و یک طرز عمل و لایحه جدید را وضع کردند و بعد از این هیچ یک استاد با داشتن سند لیسانس نمیتونه در مسیر تحصیلات عالی خصوصی یا در دولتی یا استاد باشه. خب کسایی که میخوان استاد باشن حداقل باید سند ماستری داشته باشن. مؤسسه تحصیلات عالی که میخواد یک استاد استخدام بکنه، اولا سند یزو از وزارت تحصیلات عالی بررسی میشه، بعد از ارزیابی و بررسی دقیق برش اجازه داده میشه که آیا بایسی استاد میتونه فعالیت بکنه یا نمیتونه. کریکولم شون همچنان مورد ارزیابی قرار میگیره، میبینن چیزی که وا برای محصلین خود ارزه میکنن، آیا جوابگویی خواسته های جامعه کنونی ما هست یا نیست، آیا مطابق طرز عمل وزارت تحصیلات عالی است یا نیست، اینکه یک تعداد استادا به چه سویه درس میتن، چقدر توانایی دارن، این زیاتر مربوط بشه به خود مؤسسه تحصیلات عالی. البته وزارت تحصیلات عالی همیشه برای تطبیق لایحه اصرار میکنه و همیشه برای مؤسسات اجازه میده که لایحه وزارت تحصیلات عالی را باید وا مکمل تطبیق بکنن.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، قسمت سوم ای گزارش در برنامه آینده خود شنیدید. اما حال وقت نشر آهنگ ای افته فرا رسیده. در ای افته آهنگ از سیتا قاسمی و عریس پرویز.